تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 71 سوره بقره آیه 99.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات، السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکه اجمعین، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علی علی امیر المؤمنین، السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد بن علي الجواد، السلام على علي بن محمد الهادي، السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة ابن الحسن الغائم المهدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. آية شماره 99 از سوره مبارکه بقره که انشاءالله آیه 100 و 101 رو هم سریع امشب بحث خواهیم کرد. ولی قبل از شروع بحث قرآنی، در ادامه بحث شبهای جلسات شبهای جمعه گذشته، یه نامه ای الان بنده نشسته بودم به دستم رسید. قبلا هم در این زمینه مطالبی رو دوستان گاهی مطرح می فرمودن. من حس کردم لازم هست که یه توضیحی در این زمینه عرض بکنم، بعد بحثمون رو ادامه بدیم. مرغوم داشتن که من تقریبا 99% بحثای شما رو شرکت کردم. حالا شخصی است که این نامه رو نوشته، ایشون مرغوم داشتن. امیدوارم من خیلی مدیون عمرشون نباشم که به این نسبت ایشون همت کردند و در جلسات مختلف تشریف داشتن. می فرمان اما اون چی که دستگیر من شده است، شما در هر بحثی به مناسبت مطلب رو به اثبات حقانیت ائمه اطهار علیهم السلام و ولایت اولیای الهی ربط داده اید و من استفاده می کنم، بهره می برم. اما آیا بهتر نیست یا اینکه صلاح نیست گاهی به مناسبتی ما مطالب رو در خصوص مثلا نماز، عبادت، مسائل اخلاقی مطرح بکنیم؟ ماها نوعاً اعتقاد به ولایت ائمه هدا علیهم السلام داریم، اما اون چه که برای ما مطرح است عامل شدن است که بکوشیم عامل شویم. بسیار خوب، ممنونم از این سوال. قبلا هم در این زمینه سوالاتی شده بود. حالا من یک جواب مجملی عرض میکنم، شاید در طول بحث هامون باز نسبت به این مسئله اشاراتی داشته باشیم. در مرحله اول، اگر فرموده اید که در هر بحثی بنده ربط دادم به مسئله امامت و ولایت، نه، اینجوری نیست. مثلا همین هفته گذشته شب جمعه ما در مورد دعایه 97 و 98 سوره بقره که صحبت میکردیم، اصلا بحثی راجع به امامت‌ها نداشتیم. شاید اعتراض دارید، اعتراضتون هم وارد باشه، حالا عرض میکنم. یا بسیاری از ایام که ما بحث‌هایی در این رابطه داشتیم، مثلا پارسال در ماه صفر 8 شب ما فقط بحث اخلاق خانواده داشتیم در رابطه با مسائل خانوادگی چه باید کرد. یا در ماه رمضان تا تحلیلی داشتیم از نظر تاریخی در رابطه با عایشه و دیگرانی که وابسته به پیغمبر بودند اما در این حال جنایت کردند. خب یه بحث تاریخی بود. این نه شب و آیاتی رو ما در قرآن انتخاب کردیم که به موضوع ابی عبدالله علیه السلام مربوط بود، چون ایام ابی عبدالله بود. اما در این حال شما کمتر آیه‌ای در قرآن دارید که مستقیم یا غیر مستقیم به مسئله محبت و ولایت و امامت ائمه اطهار علیهم السلام مربوط نباشه. خدا این کارو کرده. چرا خدا این کارو کرده؟ اگر واقعا کسی رابطه محبتی دقیق و رابطه پیروی صحیح با اولیای الهی برقرار کرد، ریشه درسته. ریشه اگر درست شد، ساقب و شاخه درست خواهد شد. اجازه بدید اینو من قاطعانه ادعا کنم، ان شاء الله از عهده اثباتشم برخواهم آمد. اگر کسانی واقعا محبت علی و آل علی رو داشته باشن، نمیشه به عباداتشون بی توجه باشن. نمیشه. مشکل در اونجاست، ادعای محبت علی و آل علیه، ادعای شناخت ائمه اطهاره. کجا ائمه رو شناختیم؟ نه خودم رو عرض میکنم، جسارت به شما نکنم، چقدر من شناختم، چقدر ما راجع به فضائل علی و آل علی اطلاع داریم. چرا خداوند به پیغمبر دستور میده این همه علی رو به مردم بشناسان و پیغمبر هم بفرماید ذکر علی عباده، یاد علی عبادت، نام علی عبادته. مجالسی که روایت است در روز قیامت یکی از اون مجالسی که مجلس حسرت است و انسان حسرت میبره که چرا عمرم رو در اون مجلس صرف کردم، مجلسی است که در او از فضائل اهل البیت سخن به میان نیاورد. این روایته، بیان معصومین علیهم السلامه، بیان پیغمبره. و عنایت هم دارید وقتی من به این روایات استناد میجویم، سعیم بر این غیر از منابع شیعه منابع سنی رو هم بیان کنم. یعنی این روایات رو حتی سنی هم بیان کردن. اگر واقعا کسی محب شد، مگر میشه محب از محبوبش فاصله بگیره؟ مگر عاشق میشه غیر از اون چه که معشوقش میخواد عمل بکنه؟ خدا میخواد ما محب آل الله بشیم، عاشق اهل البیت بشیم. کسی عاشق اهل البیت شد، خانمی که واقعا شیفته حضرت زهرا باشه، زندگیش بوی حضرت زهرا رو میده یا نه؟ آقایی که عاشق ابی عبدالله الحسین بشه، جوانی که علی اکبر ابی عبدالله رو دوست داشته باشه، در زندگی این جوان شما رنگ و بوی علی اکبر ابی عبدالله علیه السلام رو مشاهده نخواهید کرد؟ این ریشه ها رو بیاییم ما قوی کنیم. بله، ما به هر مناسبتی، بنده در همین نه شبی هم که بحثم بحث آیات در رابطه با ابی عبدالله و ائمه هدا بود، اما یادمه به عنوان وظیفم چقدر تذکرات اخلاقی داشتم، چقدر اشاره به در شب عاشورا. مگه راجع به نماز ما بحث نکردیم؟ به عنوان تذکر نماز ابی عبدالله، اون شعر بلند و زیبای عمان سامانی رو در رابطه با نماز ابی عبدالله مگه براتون نخوندم که گفتم اگه من بخونم سالی یه بار این شعر رو میخونم، اونم در عاشورا یا شب عاشورا؟ نه، اینا رو که داشتیم، اما ریشه رو بیایم تقویت کنیم. یک دستی بوده است در طول تاریخ اسلام که به عناوین مختلف مردم را از توجه به اهل البیت باز بداره. یه دست بوده و میدونستن ریشم این بود که اگر مردم را از این خانواده جدا کردن، امکان ایجاد مشکلات دیگر راحته. چرا؟ ببینید آقایون و خانم ها، هیچ انسانی در این عالم نمیشه که عاشق نباشه. خیلی راحت عرض بکنم، هیچ کسی نیست که عاشق نباشه، هیچ کسی نیست که محب نباشه، هیچ کس نیست که دلبستگی نداشته باشه. اما عاشق به چی؟ حب به چی؟ دلبستگی به چی؟ خداوند میگه منی که خالق شمام میدونم دل شما یه ظرفی است
که باید در این ظرف دلتون مظروف قرار بگیره که به او وابسته بشید. من برای ظرف دلتون اولیای الهی رو خلق کردم. اگر کسی عاشق اونها شد، عاشق چیز دیگه دیگه براش مطرح نیست، عشق دیگه دیگه براش معنا نداره. اما تا زمانی که این عشق نیومده، عشقای دیگه جاشو میگیره. خدا خواسته ما عشق به علی و آل علی پیدا کنیم. والله قسم باورمه، اعتقادمه، الحمدلله این باور و اعتقاد رو اون چنان یقین و اطمینان دارم که ادله نقلی و عقلی فراوانی هم اگه بنا شد براش عرض بکنم به برکت غنای فرهنگ اسلامی دارم و ارائه میدم. اگر کسی عشق علی و آل علی رو بفهمد، این انسان به هیچ چیزی فروخته نمی شود، دل به چیز دیگه نمیده، شیفته می شود، تمام وجودش رو این می گیره. معشوق من علی و آل علیه. اونا نماز دوست دارن، من باید نماز دوست بدارم. اونا کمک و ایثار دارن، من باید کمک و ایثار داشته باشم و هاکذا. اما اگر این دل رو به اینا ندادیم، خب بالاخره دل باید به یه چیز دیگه داده بشه. دلی که به تعلقات دنیوی داده شد چیکارش بکنم؟ آخه این راهی است که خدا پیش پای ما گذاشته. شما ببینید روایاتی که از پیغمبر نقل شده، نه در منابع شیعه، در منابع سنی، چند درصد روایت راجع به محبت اهل البیت نگاه کنید، تحقیق بفرمایید. روایاتی که از پیغمبر رسیده، نه در 10 سال مکه، حتی 10 سال مدینه، حتی 13 سال مکه، وقتی آمار میگیریم، نسبت میگیریم، اونقدر از نظر کمیت و کیفیت روایات اون دسته بیشتر است. خب ما هم لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، پیغمبر اسوه است برای ما، ما هم دنبال پیغمبر حرکت میکنیم. خود بنده اینو تجربه کردم. یک خانمی فاضله و درس خونده که در سطح دانشگاه هم مشغول خدماتی بوده است، ایشون هم شاهد این قضیه هستن و احتمالاً الان هم تو این جلسه تشریف دارن. هر وقتی که خدایا تو شاهدی، چون این رو نوشتید من توضیح بدم عرض میکنم، خدایا تو شاهدی، صادقانه میگم بی کم و زیاد، هر وقتی که فرصت پیدا کردم، توفیق پیدا کردم آیاتی که در قرآن راجع به علی و آل علی است بحث بکنم، یا مشکلی از مشکلاتم حل شد یا یک افاضه جدید برام صورت گره. خدا آیا تو شاهدی، راست میگم. به حدی که یک خانم که عرض کردم از فضلاست، به ایشون پیشنهاد کردم، قضیه شاید مال 18 سال قبل یا 20 سال قبل، یک کار دانشگاهی داشت، گفتم آیات در این زمینه رو شما بررسی بکن، انشاءالله امیرالمؤمنین راضی خواهد بود. آیات در این زمینه رو ایشون انتخاب کرد. غیر از این که برای خود ایشون ثابت شد که چه عنایتی شد، دیگری خوابی در رابطه با ایشون دیده بود، وقتی براش بیان کرد گفت بله این در رابطه با اون آیاتی است که من در دفاع از حقوق امیرالمؤمنین از قرآن شروع کردم به بحث کردن. این یک طرف قضیه که فشرده عرض میکنم، اگر لازم شد مفصل بگم. اما یک اصل دیگه اضافه کنم، بینی و بین اللهی، منهای هر نوع تعصب یا احساسات یا پیشداوری ها از حقایق علی و آل علی چقدر گفته شده است، چقدر امیر المؤمنین علیه السلام و خاندانش مظلوم واقع شدن در تاریخ، که اگر هرچه بگوییم باز کم گفته ایم. جرجرداغ مسیحیست برادرم، مسلمون نیست اصلا. یک مختصری راجع به علی ابن ابی طالب تو تاریخ مطالعه کرده، بعد میاد چی میگه؟ کتاب مینویسه، الامام علی صوت العدالت الانسانیه. میگن تو چرا این کتاب رو نوشتی؟ خیلی راحت نوشته و توضیح داده، میگه من شغلم وکیل دادگستریه، دکترای حقوق داره، وکالت میکنه، الانم زنده است. من شغلم این است که در وکالت دادگستری از مظلوم دفاع کنم. من از علی ابن ابی طالب در تاریخ بشریت مظلومتر سراغ ندارم، لذا وظیفه من است از این مظلوم دفاع کنم و کتاب الامام علی صوت العدالت الانسانیه رو نوشتم. این که بنده عرض میکنم شما 4 جلسه در مجالس دینی که دور هم جمع شده اید نبینی، در سطح کلی جامعه و دنیا مطالعه بکنید، اوج فضیلت و کمال است، اوج گمنامی. آقا در جامعه اسلامی که هنوز عده بسیاری از مسلمین دنیای اسلام علی را با معاویه مقایسه می کنند، این جای درد نیست؟ این به غیرت انسانیت انسان بر نمی خوره؟ نمیگم غیرت شیعی، نه، انسانیت انسان. آقا انیشتین به عنوان یک دانشمند، ادیسون به عنوان یک خدمتگزار به دنیای علم، یه زحماتی کشیده است، بینی و بین الله من و شما احساس دین در حدی که بهره برده ایم نسبت به کار ادیسون و انیشتین داریم یا نه؟ اما اگه بنده بیام در اینجا شروع کنم فحش به انیشتین دادن بدون این کسان انیشتین رو بشناسم، یک منصف نمیگه آقا بی‌انصافی نکن؟ انتقاد داری بر نظریه نسبیت انیشتین؟ بیا از کانال علمی بحث کن. خب هایزنبرگ با انیشتین بحث‌های راجب علیت داشتن، نوشته شده، چاپم شده، این رد کرده، اون قبول کرده، اون قبول کرده، این رد کرده، چاپ شده، اومده میدان. اما بنده بدون هیچ گونه اطلاع بیام اینجا شروع کنم فحش دادن به انیشتین، به ادیسون، خب هر کسی میگه آقا جونی بی‌انصافیه. اون وقت ما میتونیم علی رو با انیشتین و ادیسون مقایسه کنیم با اون همه بحثایی که داشتیم. این همه فضیلت، این همه کمال، این همه بزرگی، این همه اوصاف الهی که خدا در علی قرار داده، خود علی که شاهد مجروح شدن و شهید شدن همسرش حضرت زهرا سلام الله علیها است، در این حال وقتی میخواد بیاد مشکل خودش رو بیان کنه میفرماد الدهر انزلنی حتی یقال معاویه ثم علی. ای وای بر این روزگار که میان میگن علی رو با معاویه. هنوز هست یا نیست؟ هنوز هست یا نیست؟ آقا ما در دنیای زندگی میکنیم، بنده خودم دیدم روز قدیر خم در کنار کعبه تو مسجد الحرام با تنی چند از دانشجویان کشورهای عربی صحبت داشتیم که میدانید امروز روز قدیر یعنی چه؟ گفت چرا شما ایرانی ها لیلت القدر، شب قدر رو یوم القدیر، روز قدیر میگید؟ آخه شب قدر است. گفتم قدر نمیگم، قدیر میگم. گفت مگه قدیر غیر از قدره؟ گفتم بله. یه مقداری شروع کردم براش توضیح دادن، گفت والله ما عرف هازا، به خدا ما اینا رو نمیدونیم اصلا. آیا تکلیف من و شما نیست بیان کنیم؟ نه، از اون طرف بفرمایید ماها میدونیم، الحمدلله، خدا رو شکر. والله در سر کلاس دانشکده همین امسال، همین ترم یه بارم بیان کردم، 50-60 دانشجو سر کلاس نشسته بود، یک موضوع اعتقادی شیعه را که جزء مسائل اولیه اعتقادی شیعه از پرسیدم، یک نفر جواب نداد، جز یک نفر که او هم ایرانی نبود. بعد به من گفت چرا من این جواب رو میدم، خدا شاهد ایرانی نبود سر کلاس، او پاشد جواب داد. بعدم به من گفت چرا، گفت برای اینکه من در جایی زندگی میکنم که در مواجهه با این اشکال تراشی ها بودم، مجبور بودم دنبالش برم. این دوستان ما خیلی چون مواجهه با این اشکالات نیستن براشون مطرح نبوده. آخه برادر من، بنده که عمرم توی جوون و دانشگاه و مراکز فرهنگی گذشته، دارم میبینم اطلاعات نسبت به این مسائل چقدره، بعد جوش میارم، فریاد میزنم، وضعم به این حالت میرسه که انجره بنده رو میبینید دارم میسوزم. و وقت از اون طرف در این حال خب من دیگه دارم میبینم آیه رو بحث میکنیم، تاریخ رو میگیم، مسائل گوناگون رو مطرح میکنیم، اما وقتی مطلب مربوط به اون قضیه است، من فردای قیامت باید جواب بدم، احساس وظیفه میکنم باید بگم. از اون طرف حالا این برای دهانم زیاده ولی از دیگران دیده این بگم، والله اونهایی که عمرشون رو صرف این کارا کردن، دست نوازش علی و آل علی رو در همین دنیا لمس کردن، وقتی لمس کردن نمیتونن خودشون رو از اون محدوده بیرون ببرن. اگه ما در اون حد نیستیم، اونایی که بودن دیدیم که دارم عرض میکنم. والله بیاید توی میدون ببینید که چقدر پشت سر هم عنایات امام زمان علیه السلام شامل حالتون میشه که به یقین در اون مسیر برسید که باید چه بکنید و چه نکنید.
ما اگر بتوانیم ارتباط معنوی با اولیای الهی برقرار بکنیم، همه مشکلات حله. اگر بتوانیم دلمون رو به اونا بدیم، دیگه چیز دیگری تو این دل جلوه پیدا نمی کند. نه دیگه پول ما رو می فریبد، نه مقام می فریبه، نه دنیا می فریبه، نه شهوت می. کسی که علی رو دوست داره نگاه به نامحرم گولش نمی زند. کسی که عاشق فاطمه زهرا سلام الله علیها بشه نمیتونه دل دیگران رو بیازاره و زندگی خانوادگیشو بر مبنای گذشت و ایثار قرار نده. کسی که علاقه به امام صادق علیه السلام داشته باشه نمیتونه در طول زندگیش توجه به دیگران. ما دم از اهل البیت میزنیم، بله کدوم اهل البیت؟ میگه نیمه های شب بود تو کوچه های مدینه داشتم عبور میکردم، یک شبحی رو دیدم تو تاریکی، ای دلا میشه ای راست میشه، ای دلا میشه ای راست میشه. گفتم نکنه دزده، میخواد یواشکی بیاد. تعقیبش کردم، دیدم رفت تو محله یهودی نشینا. دنبالش رفتم، دیدم یک کوله باری هم رو کولش افتاد زمین. وقتی افتاد زمین گفت خدایا اینو به من برگردونن. دویدم جلو، دیدم آقا امام صادق علیه السلامه، اینام نونه. آقا چه میکنید؟ برای فقرای یهودی میبرم. گفتم آقا یهودی ان؟ فرمود باشن، بیچارن، گرسنن، نیازمندن. ما اگر واقعا ارتباط با امام صادق علیه السلام برقرار بکنیم، اون وقت کار به اینجا میرسد که انسان اگه توان داشته باشه باری رو از دوش دیگری برداره بر نداره. ریشه ها رو باید قوی بکنیم. در این حال ممنونم از این که نوشتید برام چشم. باز به مناسبت های دیگر در این زمینه توضیح عرض خواهم کرد. اجازه بدید بریم ادامه بحث آیات. آیه 97 و 98 رو در سوره بقره جلسه گذشته بحث کردیم که سران یهود اومدن پیش پیغمبر در مدینه، شما ادعای نبوت کرده اید، شما پیغمبر هستید؟ فرمودن بله. سوالاتی داریم، سوالاتشون از ایشون پرسیدن، حضرت جوابهایی که دادن، وقتی براشون روشن شد که جوابها درسته و صحیحه، بهانه جویی رو شروع کردن. یکی از بهانه ها این بود که کی برای شما این وحی رو میاره؟ گفتن جبرائیل. گفتن نه، ما از جبرائیل خوشمون نمیاد. اگر مثلا فرض کنید اسرافیل بود قبول داشتیم، اگه میکائیل بود قبول داشتیم، چون جبرائیل قبول نداریم. اثر همین مطالب، من اینجا این تشکر رو بکنم، جلسه گذشته بنده یک تذکر دادم در اینجا، گفتم قرآن ایرادات بنی اسرائیلی رو رد میکنه، بحثم کردیم یادتونه، نمیخوام تکرار کنم. ما در زندگی شخصی خودمون ببینیم آیا ما ایرادات بنی اسرائیلی داریم یا نه، نکنه ما هم. بعد یک موضوعی رو اشاره کردم، خدایا من شاهد فرداش حدود ده روز جمعه بود، ده صبح یازده یادم نیست، یک خانومی به من زنگ زد گفت فلانی از دیشب تا حالا منقلبم و من احساس کردم در یک قضیه‌ای شاید من اینجوری باشم و میخوام برگردم. موضوع رو مطرح کرد، گفتم میخوای امروز با امام زمان قراری امضا بکنی که انشالله اونجوری که امام زمان میخواید باشی؟ گفت خیلی برام سخته. گفتم اما تعالی بدون سختی نمیشه. مشکلی رو که شاید مدتی داشته اون روز یه دفعه از این رو به اون رو شد. خب اینا اثر آیات قرآنه، اینا اثر ارتباط با اولیای الهیه. حالا قرآن داره بیان میکنه آقا بهانه جویی کردن. ادامش آیه 99، ولقد انزلنا الیک آیات بینات. همانا، لقد همانا، انزلنا الیک، مای خدا نازل کردیم به سوی توی پیغمبر آیات بینات، آیات الهی را. این قرآن، این کلمات، این سور و آیات، آیات الهی است، وحی است و بدون حساب و کتاب نیست، بینات است. خوب عنایت بفرمایید. یعنی با وجودی که وحی کلام خداست از ناحیه بالا آمده، اما این تعصب را، این خشکی را، این جمود را ما نداریم بگیم بدون دلیل، بدون استدلال، بدون پشتوانه منطقی قبول کنید. آیاتی است که بینات، دلیل داره، روشن، آشکاره. یعنی بیاین بحث بکنیم، بیاین روش بررسی بکنیم. اگر شما در شکید
که این آیات از طرف خدا نیست، بیاید دلایل خدایی بودنش رو برای شما بیان کنیم. یعنی برادر و خواهرم، اگر ما این کتاب رو میبوسیم بالا سرمون میگذاریم، میگیم باید تابع این کتاب باشیم، اینجوری نیست که ما تعصب کر و کور داریم. نه، ما با دلیل، با منطق، با استدلال، با مطالعه، با شواهد، با قرائن به این نتیجه رسیده ایم که کتاب آسمانی است، کتاب وحی. این همه بزرگان از علما در طول تاریخ، یعنی به اندازه بنده تو ذهنشون امکان این که یه اشکالی ایجاد بشه نکنه این کتاب خدایی نباشد به ذهن اونا نرسیده، رفتن تحقیق کردن. ما بعضی وقتا هم بحثش رو همینجا داشتیم که دلائل و شواهدش رو هم عرض کردیم، بازم عرض میکنیم دنبالش. آیات بینات نشانی داره که کلام خداست، اما و ما یکفر بها الا الفاسقون. حالا چه کسانی کفر میبرزن به این آیات؟ آیات که بیناته، اینا که روشنه. مثلا الان این لیوان آب داره، خب در حد قدرت بینایی بنده و شماها الحمدلله که خدا به ما عنایت کرده، میگه این لیوان آب دارد، خالی خالی نیست. حالا کسی بیاد بگه نه خیر، نه دروغه، اصلا در این لیوان آب نیست، یعنی داره تکذیب میکنه این مطلب رو، خب این چند صورت میتونه داشته باشه. یک، قدرت بینایی خودش نقص داره، باید بره اگه عینک میخواد عینک بزنه. اگر الان در دنیای رؤیت و بیناییش اشکالی پیش اومده، به کمک اطباء و چشم پزشکا حلش بکنه. نه، مشکل بینایی نداره، یک سوء نیتی داره، یک غرضی داره. بعضیا دیدید یه حالتهای لجبازی دارن، اصلا میخوان مخالفت کنن. همین که میبینن دیگران میگن آب داره، میگن آخه بنده میخوام بگم آب نداره. خب عزیز من، تو بگو آب نداره، این که آب داشتنش که از بین نمیره. تو بی خود داری با بقیه مخالفت میکنی، خودت ضرر میکنی. قرآن کریم در اینجا انگوش گذاشته به یه نکته که چند آیه دیگر از قرآن رو راجع به این نکته میخوانم. خدا میدونه دارم به خودم میگم، بلند شما میشنوید، منو که وحشت میگیره که اگه بشر بخواد به این حالت برسه، بهانه جوییش گل میکنه، لجبازیش گل میکنه، زیر بار حق نرفتنش گل میکنه، حقایق رو زیر پا میگذاره. به چه صورت؟ و ما یکفر بها، کفر نمیورزند به این آیات بینات. یعنی مثال زدم، این مطلب روشن و آشکار رو تکذیب نمیکنن الا الفاسقون، مگر اونایی که فاسقن. فاسق یعنی چی؟ اسم فاعل است از کلمه فسق. فسق یعنی چی؟ به لغت مراجعه میکنیم در قرآن کریم و روایات، میخوام رو کلمه فسق و فاسق یک کمی توضیح بدم که اگر خدای نکرده در ما درجه از فسق را پیدا کرد، میتوانیم به راحتی آیات بینات رو تکذیب کنیم، کافر بشیم. علتی که آیات بینات رو خدا فرستاده است اما کفر میورزند و زیر بارش نمیرن، برادر من، خدا داره میگه، من که نمیگم، من دارم اینو تبیین میکنم. میفرماد مگر فاسق باشن، فسق باعث میشه. در زبان عربی کلمه فسق به جدا شدن، بریدن، پرتاب شدن از یه اصلیه. مثلا خرما وقتی از درخت میفته پایین، در کتب لغت مراجعه بفرمایید، هسته خرما وقتی داخل خرماست، این خرما کاملا رسیده آماده است، این ضربه ای که میخوره خرما میفته پایین، هستش یه دفعه میپره پرت میشه، اینو کلمه فسق براش به کار میبرن، میگن اینجوری جدا شد، اینجوری از این جا، از این فضا خودشو کنار زد. اما معمولا کنار رفتن، جدا شدن و بریدن و پرتاب از جایی یا جمعی یا عاملی که بودن در اونجا به نفعه، جدا شدن به ضرره. مثلا یک زمان بنده در محیطی هستم، بودن در اون محیط به ضرر منه، احتمال آلوده شدن دارم، از اون محیط جدا میشم، میرم محیط دیگر، اینو بهش میگن هجرت برای خدا. این که فسق نیست، این لازمه، این گاهی واجبه. یک زمان در یک فضایی هستم، فرض کنید از نظر جسمی میکروب آلوده کننده ای وجود دارد، برای جسم بنده خطرناکه. من از اون فضا میام جای دیگر، یک کمی هوا مناسبتر و مساعدتر باشه به جسم من لطمه نزنه، ممکنه در حد هجرت این رو ننامم، اما در این حال این کار لازمه. این که فسق نیست که. فسق چیه؟ جدا بشم، پرتاب کنم خودم رو از جمعی که بودن اون جمع برای من لازم بود. مثلا یه مش دوستانی دارم که با این دوستا که میشینم معنویت در من ایجاد میشه، تعالی روحی پیدا میکنم، ارزش‌های اخلاقی در من ایجاد میشه، من با این دوستا به هم بزنم، این فسقه. حالا شاهد میارم از قرآن، از قرآن و روایت براتون شاهد میارم، بنده از خودم نمیگم، دارم آیات و روایات رو توضیح میدم، عنایت بکنید. در یک محیطی هستم که اون محیط رو من خیلی اثر میگذاره، اما بنده خودم رو از اون محیط جدا میکنم، جدا کردن این محیط طبق این بیان میشه فسق. اجازه بدید من چند آیه از قرآن اول به عنوان شاهد بیارم. سوره مبارکه انعام آیه 121. این چندین آیه رو در چند سوره با هم بخونم روشن میشه براتون که فسق چیه، فاسق کیه. در اینجا میفرماید ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق، نخورید از ذبحی که بسم الله الرحمن الرحیم گفته نشده، اسم خدا برده نشده. سوره انعام آیه 121، ذبحی که ذبیحه‌ای که به صورت شرعی ذبح نشده است لا تأکلوا، از این نخورید، انه لفسق، همانا این خوردن فسقه. یعنی چی؟ الان خداوند به ما یه بایدها گفته یه نبایدها کرده. مثلا اگر فرض کنید بنده یه گوسفندی که ذبح شرعی نشده بخورم، خدا چه ضرر میکنه؟ آقا بر دامن کبریاییش ننشیند گرد. من ذبح شرعی کنم بخورم، ذبح غیر شرعی بخورم، خدا که ضرر نمیکنه. خدا فرموده مشروبات الکلی ننوش، حالا نعوذ بالله بنده بخورم، به خدا چه ضرری میرسه؟ آقا هیچ. بلا تشبیه، در مقام تشبیه لیسه کمثله شی، اما تا حدودی برای تقریب ذهن عرض کنم، بنده به پزشکی مراجعه کنم به من بگه مبادا این ماده غذایی رو بخوری، یا بنده میگم نه خیر، اصلا گوش به حرفش نمیدم، میخورم، پزشک چه ضرری میکنه؟ آقا هیچ، من ضرر میکنم، او خیر منه در این میخواد. خدای جهان میگه بنده من، منو قبول کردی؟ خدات هستم. شک داری؟ بیا مطالعه کن، بیا بحث کن، بیا سوال کن. رفتی سوال کردی خواهرم، مطالعه کردی راجع به خدا؟ این همه اوغل در مرحله اول انبیا، اولیا، انبیا و اولیا انسان‌های معمولی بودن که تمام عمرشون رو از خدا دم زدن. بعد از انبیا و اولیا این همه متفکرین، اندیشمندان، بزرگان، شخصیت‌های بسیار برجسته تاریخ که اگه بخوایم اسم ببریم یکی دوتا دهتا نیست، این همه از خدا دم زدن. خب اینا اومدن با دلیل فهمیدن خدا هست و خدا حقه، با دلیل فهمیدن دین حقه و سراغ دین رفتن. خب بنده من، منو خدا رو قبول داری؟ من خدا میگم اگر گوشت ذبح شرعی بخور، ذبح شرعی نیست نخور. چرا؟ او میدونه چه؟ میگه فسقه. چرا فسقه؟ یعنی شما را از یک ارزش‌هایی جدا میکند. گفتیم فسق در لغت چیه؟ پرتاب شدن از یه جمع، از یه جا، از یه ارزش. اینجا وقتی قرآن در سوره انعام آیه 121 میفرماید اگر ذبحی را که اسم شرعی الله روش برد، بسم الله برده نشده، ذبح شده، بخورید فسق است، یعنی این لقمه اثری در روح شما باقی میگذارد، شما رو از جمع پاکان جدا میکنه. یعنی آقا از نظر جسمی شما یک زمان اقتضای عالم ماده است دیگه، این بدن من ماده است، شما اومدید میگید این لیوان زهره، مگه این ماده نیست؟ ممکنه حالا زهری باشه، خوشبو هم باشه، مایش خیلی شفاف و خوشرنگ هم باشه، اما شما میفرمایید اثر این ماده روی ماده بدن شما این است، اگر خوردید نفس کشیدن از شما میگیره، چون شما واردید اینو به من میگید.
خدای جهان داره به من این شناخت رو میده، اگر لقمه ای که شرعی نیست از گلوت پایین دادید، یک اثرش اینه که شما را از جمع خوبان جدا میکنه. این فسقه. یعنی یه زمان میگه آقا آیه میخوندن کیف میکردم، حدیث میخوندن دلم تکون میخورد، چهار تا شعر تکون دهنده میخوندن من از این رو به اون رو میشدم، اما یه زمان آقا هرچی آیه میخونم اصلا تکون نمیخورم، هرچی روایت برام میخونن دیگه رو من تأثیر نداره، هرچی نکات ارزنده موعظه پند حکمت آمیزی به من میگن دیگه در دنیای وجود من آقا اصلا تأثیر نمیذاره. آیه داره اینه میگه، میگه این فسقه. چرا؟ جدا شدی آخه از جو، جو و فضا شده جو و فضای دیگر. در عوض با دوستانی میشینم از شکم میگن، از شهوت میگن، از تعلقات دنیوی میگن، انقدر دنیای وجود من آماده شده، لذا تا صحبتهای شکم و شهوت میشه گوشم کاملا تیز میشه، آمادگی شنیدن دارم، رغبتم دارم، اما تا چهار کلمه خدا پیغمبر میگن دهندره میکنم، خمیازه میکشم، یعنی آمادگی روحی من عوض شد. قرآن اینجا میفرماد این فسقه. حالا آیات دیگر که باز این رو روشن‌تر می‌کنه بخونم با هم جمع‌بندی کنم. سوره کهف آیه 50 رو عنایت بفرمایید. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. خدا می‌فرماد یاد بیارید به ملائکه گفتیم به آدم سجده کنید، ملائکه سجده کردن، الا ابلیس کان من الجن، که از جن بود رفته بود تو جمع فرشتگان، و فسق عن امر ربه، ابلیس فاسق شد و فسق عن امر ربه، از امر پروردگارش چی شد؟ خودشو پروند، جدا کرد. یعنی این جمعی که الان ملائکه بودن، ابلیس هم که از اجنه بود در اثر عبادت به مقام فرشتگان رسیده بود، گفتیم سجده کنید، ملائکه فوری به سجده افتادن، ابلیس خودشو از این جمع جدا کرد، مثل اون هسته خرمایی که از تو خرما میپره میره کنار، دیگه تو جمع این خرمای مفید غذای مغذی نیست، این ابلیس هم خودشو از این جمع جدا کرد. پس فسقه یعنی خودشو از اینا جدا کرد، خودشو از اینا کنار زد. اینجا فسق رو معنیشو مشخص کرد خدا در آیه 121 سوره انعام، هم وقتی میفرماید که اگر شما ذبح غیر شرعی رو بخورید به عنوان یک نمونه فاسق هستید، یعنی اون چه که باعث می شود شما از راه خدا جدا بشید. در سوره، من به عنوان نمونه می خونم وگرنه در قرآن فراوان اینها، در سوره سجده 32 سوره قرآن آیه 17 و 18 و 19 و 20 سریع بعضی قسمت‌هاشو در این رابطه عرض می‌کنم. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا، آیا اونایی که مؤمنن با اونایی که فاسقن یکسانن؟ لا یستوون، نه یکسان. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا، لا یستوون. اونایی که مؤمنن با اونایی که فاسقن مگه میشه یکسان باشن؟ مؤمن کیه؟ کسی که خاضعه، کسی که خاشعه، کسی که پذیرفته است. خدا میگه اینو قبول کن، میگه چشم. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. سوره نساء آیه 68 قرآن مؤمن معرفی کرده. ای پیغمبر به خدای تو سوگند مؤمن نیستن مگر اینکه هر چی میگی بگه چشم، این میشه مؤمن. قد افلح المؤمنون هم فرمود، قد افلح المسلمون نفرمود. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا، اونی که خدا میگه نماز، حالا که ما حالشو که خیلی نداریم. خدا میگه روزه، حالا خدا چه احتیاجی به روزه؟ انگار خدا احتیاج داشته گفته روزه بگیر، داره فلسفهش هم برای خودش بیان میکنه. خدا گفته خمس، مگه خدا نیازی به مال؟ نخیر، خدا نیاز به مال شما نداره، نظام اجتماعی شما بر این پای استواره. مثل این که خدا گفته تشنه شدی آب بخور، خدا چه احتیاجی دارد من آب بخورم؟ خدا احتیاج ندارم، من احتیاج دارم، خدا راهشو به من نشون داده. مثل این که اگه پزشک به من میگه این دارو رو گیر بیار بخور، پزشک چه احتیاجی داره من دارو رو گیر بیارم؟ من احتیاج دارم. راه کمال مرا اگر بناس خدا معین کنه، میگه افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا، مگه میتونه یکسان باشن؟ اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونایی که ایمان آوردن عمل صالح انجام دادن، و لهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون،
ایمان میارن، عمل میکنن، عمل صالح در جنت ارزنده خوب جایگاهی بهشون مأوا میدن. به ما کانو یعملون، خاطر اینکه عمل کردن تو دنیا، فقط حرف نزدن، نگفتن نماز نخوندن، نگفتن روزه نگرفتن، نه اینکه گفتن بله میدونیم خدا گفته نگاه به نامحرم حرامه اما ما که نگاه میکنیم، خدا گفته بابا به بیچارگان برسین اما من که نمیرسم، خدا گفته بابا یه مقدار تو زندگی معنویت رو ترجیح بدید اما من که تو زندگی، نه خیر. به ما کانو یعملون و اما الذین فسقوا، با اون دو سایه که خوندم حالا فسق معنی میشه یعنی چی؟ اما کسانی که فسقو یعنی خودشون از این جمع جدا کردن، یه عده بودن ایمان آوردن، عمل کردن، زحمت کشیدن، حالا در نزلا در کجا جنت مأوا گرفتن به خاطر اعمالشون. و اما الذین فسقو، اما اونایی که خودشون از این جمع جدا کردن، فمأواهم النار، جاشون آتش. خب برادر و خواهرم، قرآنه، این فقط برای این که ما سر سفره عقد بگذاریم تا انشالله خوش یمن باشه این که نیست، برای این که ما سر مثلا خونه جدید خریدیم قرآن رو ببریم که برکت داشته باشه، برای این که نیست، قرآن برای عمله. بارها من این رو گفتم و متأثر میشم، بازم میگم، رفتم قبرستان فاتحه بخونم، دیدم بادکنک فروش داره بادکنک میفروشه. خب توجیه داره، بچه ها با بزرگترها اومدن برای زیارت اموات، خسته میشن بادکنکی بخرن اینا رو آرام کنن. اما چیزی که برای من جالب توجه بود، میگه یاسین 2 ریال، یاسین 5 ریال. مال اون وقتی بوده که 2 ریال و 5 ریال ارزشی داشته. یاسین 2 ریال، یاسین 5 ریال. آخه یاسین با بادکنک تو قبرستان 2 ریال و 5 ریال یعنی چی؟ نظرمو جلب کردم رفتم جلوتر، دیدم میگه که سوره یاسین رو خوندم فوت کردم تو بادکنک، 2 ریال بدید نصف باد بادکنک رو قبر مرده هاتون خالی میکنم، 5 ریال دادید همه رو. قرآن برای ایناست؟ اون وقت میگیم چرا اثراتی را که قرآن میخواهد ما در جامعه ما نمیبینیم؟ چقدر قرآن عمل میکنیم؟ چقدر عامل به قرآنی؟ همین الان سر سفره عقد قرآن باز کرده که عاقد داره لفظ میپرسه، چشم قرآن باشه، ولی عاقد اومده موهاش پیداست. خب این قرآن داره نفرینت میکنه، قبول داری قرآن یا نداری؟ اگه قبول نداری خب خواهرم برادرم بذار کنار، چرا سر صفحه قرآن باز کردی تو قرآن نگاه میکنی؟ مگه قرآن نگفته خمر؟ مگه این تو سوره نور نیست؟ خب این که قرآنه راجع به حجاب. بعد از اون طرف میگیم چرا ما از برکات قرآن برخوردار نیستیم؟ خب این که فحشه به قرآنه. شما رو به خدا، شما رو به وجدانتون، شما رو به شرفتون، اگه بنده الان تو مطب یه پزشک باشم بگم آقای پزشک خیلی به شما ارادت دارم، ایمانی به شما دارم، طبابت شما رو قبول دارم، خیلی هم زحمت کشیدم تا از شما وقت بگیرم، چه بکنم؟ میگه این دارو رو ببر بخور. میگم نه خیر، من که حالش ندارم، میذارم کنار. نمیگه چرا منو مسخره کردید؟ خب منو مسخره کردید پس در واقع. خب قرآن به یک زبان دیگر داره این رو میگه دیگه، میگه اگه منو قبول دارید خب بابا عمل کنید تو زندگیتون. پیه این همه قرآن راجب نماز گفته، راجب ضعفا گفته، راجب فقرا گفته، راجب دیانت و تقوا و پاکی و صداقت گفته، بدی دروغ رو گفته، دورنگی رو. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله، چرا میگید عمل نمیکنی؟ گناه بزرگی است در پیشگاه خدا که بخواید بگیم و عمل نکنیم. بیایم ما با عملمون به دنیا نشون بدیم مسلمونیم. لذا که حالا قرآن قبول داریم، الحمدلله ما مسلمونیم، برای ما یقینه که کتاب آسمانی است و وحی. اون وقت خواهرم برادرم فرض کنیم، بنده به خودم میگم خدایا تو شاهدی، اینا رو میخوام در دنیای درون خودم تأثیر ایجاد کنه، بلندتر میگم، آقایون خانوما میشنون، ببینید اگه بنده تصور چه دلیلی داره من فردا این موقع تو دنیای دیگه نباشم؟ چه دلیلی داره؟ مگه ما در اختیار خودمونیم؟ یک آن ما در اختیار خود، هر لحظه ممکنه مرگ ما برسه. خب اگه من فردا شب، شب اول قبر من باشم، از این دنیا رفتم، اونجا به من بگن الم تکن آیاتی تتلا علیکم، سوره مؤمنون این آیه که براتون میخونم، تقاضا دارم دقت کنید، الم تکن آیاتی تتلا علیکم، آیا آیات ما برای شما تلاوت نشده بود؟ حالا فردا شب
بیان تو عالم قبر من به من اینجوری بگن و کنتم بها تو کذبو، اما شما اونا رو تکذیب کردی. خب برادر و خواهرم، تکذیب مگه فقط قولیه؟ نه خیر، بنده میبوسم، خیلی هم دوستش دارم، اما تکذیب عملی. قبلش فرمود افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا لا یستوون، نه مؤمن با فاسق یکسان نیست. اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان میارن عمل صالح انجام میدن، فلهم جنات المأوا نزلا، اون جنت ارزنده رو براش مأوا قرار میدن، در اونجا فرود میاد. به ما کانوا یعملون، و اما الذین فسقوا، اونایی که فاسقن خودشون از این جمع جدا میکنن، فمأواهم النار، جاشون آتشه. کلما ارادوا ان یخرجوا منها، هر زمانی که اراده میکنن، آیه قرآن دارم میخونم، هر زمانی که اراده میکنن از این آتش خارج بشن، یه پا بذارن بیرون از محدوده عذاب الهی، اعیدوا فیها، اونا رو عودت میدن همونجا، مأمورین میان برشون میگردونن همونجا، و قیل لهم، و به اینها گفته میشود ذوقوا عذاب النار، بچشید عذاب آتش را، الذی کنتم بهی تکذبون، که شما اون رو تکذیب میکردید. حالا ببینید، خب اگر فسق رو جدا شدن است، بریدن است، با این چند آیه در دو سه جای قرآن که به عنوان شاهد آوردم، در اونجا میفرماید ابلیس فسق، یعنی خودش رو از جمع اونایی که مطیعین خدا خارج کرد، پس این فسقه، فسق از اطاعت خدا جدا شدنه. در سوره انعام آیه 121 سریع معلوم کرد به عنوان یک نمونه و مصداق، اگر اونی که خدا گفته باید اینجوری بخوری شما خلافش خوردی، این فسقه. ببین خدا چی گفته، در اینجا میگه اونایی که ایمان میارن، عمل میکنن، گوش میدن، اما الذین فسقوا، یعنی اونایی که گوش نمیدن، اونایی که سر باز میزنن، اونایی که عامل نیستن. خب در این آیه چی فرمود؟ در این آیه 99 سوره مبارکه بقره، ولقد انزلنا الیک آیات بینات، این آیات قرآن بینات، روشن مشخص حقایق رو داره نشون میده، و ما یکفر بها الا الفاسقون، اما اگه از جمع پاکان خودتون رو جدا کردید، اگه از اطاعت امر خدا سر باز زدید، اثر وضعیش اینه که نسبت به مطالب روشن هی بهانه جویی میکنید. آیا بهانه جویی از حق پذیری بد هست یا نه؟ من یه مثال ساده عرض کنم، یه روایت بخونم، جمع بندی کنم، با آیات دیگه نمیرسیم. من فکر میکردم امشب سه آیه رو بگم، همین یه آیه شد، حالا جمع بندیش بعد میکنم. عنایت بفرمایید به این مثال، یه معلم باشید، شما رو به خدا در نظر بگیرید، حالا اونایی هم اگه معلمم نیستن، نبودن، تو دنیای ذهن خودتون مجسم بکنید، با یک دنیا خلوص، صفا، صداقت، توش بردید سر کلاسی که 50 تا شاگرد تو کلاس، دبستان، دبیرستان، دانشگاه، فرقی نمیکنه، میخواید یه مطلبی رو تو این کلاس بیان کنید، مثلا میگید که ببینید رو تخته من نوشتم 2 ضرب در 2 = 4. خب علل قاعده انتظار چیه؟ خب این دو، اینم دو، اینم ضرب شد 4، یا میدونم این دو دو شده 4 یا نمیدونم، دارم یاد میگیرم. حالا فرض بر اینی که میدونم، بناس از این دانش من استفاده کنه یه مطلب دیگه ای رو برای من ثابت کنه، میگه این دو، اینم دو، میشه 4 دیگه. خب 30 نفر، 40 نفر، 49 نفر از کلاس 50 نفری، میگه خب بسیار خوب، بعدش چی میخواید بگید؟ یه دفعه یکی بگه از کجا معلومه که این 2 ضرب در 2 = 4؟ بابا ببینید آن نوشتم 2 اینم 2 = 4، ببینید 49 نفر دیگه دارن تو کلاس میگن. نه من باورم نمیشه. این انسان چیه؟ این عناده، این لجبازیه، این بهانه جوییه، این خلاف جمع حرکت کردن، جمعی که حق دارن میگن، خودشو از بقیه داره چیکار میکنه؟ کاملا داره جدا میکنه، میبره توی وادی دیگر. بابا مثل بقیه انسان ها عادی باشیم دیگه. واقعا اگه چشمم اشکال داره آقا عینک به من بدید من ببینم دو نوشته یا نه. حالا مثال پدر بزنم، توی خانواده معلم نگم، یه پدریه، 2 تا 3 تا بچه تو خونه داره، 2 تا دیگهش مثلا حرف حق میزنه، یکی دیگه من اصلا معلوم نیست حرف. با عزیز من حرفمو گوش کن، اگر غلطه بابا جون منو قانع کن، اگر نظر دیگری داری بیان بفرما من استفاده کنم، نه دلیل دارم، نه استدلال دارم، نه نظر دیگه دارم، حرف شما رو هم نمیخوام بپذیرم. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام تو کوفه چیکار میکرد؟ سر در دل چاه میکرد، خدا منو از این مردم بگیر، به من مردمی بهتر از این مردم بده. چه بکنم؟ استدلال میکنم گوش نمیده، موعظه میکنم نمیپذیرن. چرا یه انسان به اینجا میرسه؟ آقا وابستگی های به دنیا و تعلقات و گناهان انسان رو به گونه آلوده میکنه. میشه جز اون یه نفر تو 50 نفر تو کلاس پیغمبر داره میگه، سلمان میگیره میره به اونجایی که باید برسه برسه، من هنوز دارم چونه چرا میکنم. ابوذر گرفت رفت، اویس قرنی پیغمبر رو دیده نه، کجاست؟ تو قرنه، تو یمنه. گرفت رفت به اونجا رسید که پیغمبر میفرماد بوی بهشت از ناحیه قرن به مشا. ولی بنده چه کار دارم میکنم؟ هنوز اونقدر دارم هی میخوام خودم آخه جدا کنم از این جمع، هی دارم بهانه جویی بهانه جویی. یک زمانم ناگهان بونگی برخاست و خواجه مرد، رفتم تموم شد. هر آنم ممکنه مرگ انسان برسه. وقتی رسید انسان و اونایی که این پذیرش رو دارن، عاشق مرتضای طالقانی، نمیدونم دوستان جوانتر ما قطعا آشنا نیستم، بزرگترها ممکنه شنیده باشن، ایشون 60 سال قبل تو نجف از دنیا رفته، یکی از مفاخر حوزه نجف بوده. کسانی که در نجف شاگردی ایشون رو کردن، من دو تاشو دیدم، توفیق داشتم در عمرم دو نفر برخورد کردم که اینا شاگردی مرحوم شیخ مرتضی طالقانی رو کردن در نجف. یکی از اینها به رحمت خدا رفت، یکیش هنوز حیات داره. و اینا از خصوصیات شیخ مرتضی عرض کنم چی بوده. یکیش این می‌فرمودن که تا آخر عمر تو حجره بود، زندگی مخصوص به خودش داشت. یه روز صبح گفت رفتیم خدمت شیخ مرتضی درس، رفتیم دیدیم که مشغول جمع و جور کردن حجره است. آقا برای درس اومدیم، کاش مرتضی مرد، برید. اش مرتضی مرد، چون یه حالات مخصوص خودش داد. چی داره میگه آقا؟ امروز که سر حال نیست. با دو سه تا هم درسامون اون استاد میفرمودن، بیشون گفتیم آقا برای درس اومدیم، آقا جون مگه نمیگم اش مرتضی مرد، برید. ما گفتیم که سر به سر استاد خیلی نذاریم، رفتیم گفتیم یه درس دیگه ای میگیریم، آماده میشیم بعد برگردیم ببینیم استاد چیشه. رفتیم سر درس دیگه نرسیده، دیدیم صدا پیچی تو حوزه نجف، اش مرتضی فوت کرد. داشت آماده میکرد خودش، جمع جور کرده بود همه کاراشو، رو به قبله دراز کشید، برگشتیم مرد. حالا این اش مرتضی کیه؟ در یکی از روستاهای طالقان چوپان بوده است. ای خدا دلی بیدار به ما بده، ای خدا گوشی شنوا به ما بده، ای خدا چشم دل ما رو باز کن. ای بشر به کجا میتونه برسه؟ برادرم به خودم میگم، تو هم بشنو، حیف نیست انسانی که میتونه به اینجا برسه نگاه به نامحرم آلودش بکنه؟ شهوت شکم و شکم و تعلقات زندگی او رو ببره، پول و 4 روزه دنیا ببره، به کجا؟ آقا چوپان بود اون استاد ما که خدایش بیامرز از دنیا رفت. او برای من گفت، وقتی من شاگردی اش مرتضی رو میکردم، اش مرتضی شرحالش برای من گفت، گفت تا 40 سالگی چوپان بودم تو روستاهای طالقان، سواد خوندن و نوشتنم نداشتم. یه روز گوسفندا رو داشتم از کوها می آوردم توی روستا به صاحباش بدم، دیدم یه درویشی داره رد میشه. به این درویش گدایی که اومده بود در قالب درویش میخون، گفتم درویش برام یه کمی بخون. درویش شروع کرد چند بیت شعر برام خون. یه دفعه تکانی خوردم، گفتم چه اشعار قشنگی، به انسان که تکون میخوره چه اشعار قشنگی، من نمیشه کار بهتری بکنم. غروب اومدم گوسفندا رو دادم، مادر پیری داشتم، گفتم مادر من میخوام برم درس بخونم. مسخره کردی خودتو، باورش نمیشد کسی. گفتم حالا من یه تکونی در درونم خورده. اومدم رفتم مقدماتی رو طی کردم رفتم نجف، به جایی رسید که علمای برجسته نجف قبطه اش مرتضی طالقانی رو میخوردن. و اینجوری هم شد، چی شاگردایی هم تربیت کرد. و این استاد بنده که از دنیا رفت خدایش بیامرزد، ایشون میفرمودن اش مرتضی فرمود نه سن مانع کسب است نه فقر. چون 40 سالگی شروع کردم، در عمرم یک کتاب بیشتر نخریدم، چون پول نداشتم کتاب بخرم. در عمرم یک کتاب خریدم، بقیه را همشو امانت گرفتم خوندم، پس فقر نمیتواند مانع باشد و سنم نمیتونه. 40 سالگی شروع کردم. وقت به جایی رسید که شاگردان اش مرتضی طالقانی که بعضیا رو بخوام اسم ببرم از مراجع و بزرگان اخیر بودن، اسم اش مرتضی میبردی تکون میخوردن. این انسان حرف تو گوشش اثر میکنه، شعر تو گوشش اثر کرد، آیه تو گوشش اثر میکنه، اما از اون طرف خدا میفرماد لقد انزلنا الیک آیات بینات. این آیات بینات برادرم، روشنه. و ما یکفر بها الا الفاسقون. فسق هم با اون توضیحاتی که عرض کردم، اما اگر به حالت فسق برسیم دیگه اثر نمیکنه. اجازه بدید یه روایت جالبی در این زمینه. کتاب اصول کافی جلد دوم صفحه 391 باب دعائم الکفر. دعائم یعنی پایه ها، بن، پی و اساس. ریشه های کفر چیه؟ اینجا دقت بفرمایید چی فرمود؟ و ما یکفر بها، ها برمیگرده به آیات بینات، و ما یکفر به آیات بینات. کافر نمیشه به آیات بینات الا الفاسقون، مگه اونایی که فاسق باشن. در اصول کافی جلد دوم، البته عربیش، اگه به ترجمیش مراجعه کنید تقریبا اواخر جلد سوم یا چهارم میشه، اوایل جلد چهارم میشه، باب دعائم الکفر، پایه های کفر چیه؟ حدیث شماره 1، حدیث عجیبی است، خیلی طولانی و مفصله، فقط قسمتیشو من امشب خدمتتون میخونم. دلم میخواد کل این روایت رو در ضمن بحثا ان شاء الله بیارم. علی ابن ابراهیم عن ابیه تا میرسه عن سلیم ابن قیس. سلیم ابن قیس که کتابش هم اصل سلیم که چاپ شده معروفه، این از اصحاب مخصوص امیرالمؤمنین بوده. عن سلیم ابن قیس عن امیرالمؤمنین صلوات الله علیه قال، میگه امیرالمؤمنین فرمود بنی الکفر علی اربع دعائم. کفر چهار پایه داره، این چهار پایه ای که میخواد نگهش داره، چهار تا پایه اصلی کفر چیه؟ اولش الفسق و القلو و شک و شبهه. فسق، قلو، شک، شبهه. حالا فسقشو فقط بنده میخوام بحث کنم، بیان امیرالمومنین. و الفسق علی اربع شعبن، این یه دونه پایش که فسقه، خودش چهار تا پایه داره. علل جفا و لعما و لغفله و لعطوه. خود فسق هم چهار تا پایه داره، یکیش جفاست. جفا ما تو فارسی هم میگیم جفا نکنیم، حالا چون توضیح میده خودش بعد عرض میکنم. عما، کوردلی، و لغفله، غفلت، عدم آگاهی و بیداری، ول اطوو، تبختر، استکبار، خود بزرگ بینی، خود رو از اون حدی که انسان هست بالاتر ببینه. حالا این چهار پایه فسق نتیجهش چیه؟ گفت جفا هست. فمن جفا، حالا اگر کسی یکی از این ارکان فسق را که جفاست داشته باشه، احتقر الحق، حق رو کوچک میکنه، ممنون، حق رو کوچک میشموره، یعنی این زمینه های فسق داره شروع میشه. خوب دقت فرمایید، ریزکاری که امیرالمومنین او پای پای ها داره شروع میشه. یکیش اینه، مثلا آقا یه آیه برام میخونن، بارو بابا، حدیث برام میخونن، حالشو داری یا شب عاشوراست، آقا امام حسین برای نماز کشته شد، بابا اینقدر دیگه مگه حق نیست؟ حقو داره چیکار میکنه؟ داره سبک میکنه. این سبک کردن حق، این جفاست که امیرالمومنین فرمادی یه پایه است که یکی از اون پایه های فسق روی این استواره که خودی میشه یه پایه کفره. یعنی برادرم، خواهرم، همین مسائل دینی رو کم 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 ندیده گرفتن میرسه به کفر. به خانم میگن خانم حجاب، یه ولکن بابا، ولکن خواهرم، یعنی خدا بی خود گفته یا من بی خود میگم؟ اگه من بی خود میگم بنده غلط کردم که گفتم، به من ثابت کن خدا نگفته من گفتم. مگه من میتونم حرام و حلال کنم، حلال و حرام کنم؟ من غلط میکنم که حرفو بزنم؟ امام حسین به اون عظمت روز عاشورا داره میگه حرامی رو حلال کردم، حلالی رو حرام کردم. یعنی اگه من حسینم بخوام حرام و حلال کنم، تو حق داری من حسین رو بکشی. لذا اگر میگه خدا گفته حجاب، میگه ول کن بابا، یعنی چی؟ یعنی حق داری زیر پا. بترسیم از این که حق زیر پا بگذاری ما، اینا رو دست کم نگیریم ما. گاهی همین لفظا، همین لفظ تو حرف باید احتیاط کنیم. اگه با توجه بگیم که حتی گاهی استکان آب کشیدن میخواد حکم خدا رو بخوام زیر پا بگذاریم. میگه و من جفا، کسی که یکی از این ارکان فسق رو پایه‌اشو داره که جفاست، احتقر الحق، حق رو حقیر میکنه. و مقتل فقها، فقیه رو قبلا توضیح دادم، یعنی کسی که دین شناس است. فقه در لغت دین شناسی است. تفقهو، تفقه داشته باشید. اذا اراد الله به عبد خیرا فقههو فی الدین، دینشو بشناسه. کسی که جفا میکنه فقیه در دین را مسخره میکنه. مقتل فقها، یعنی خلاف اون چه که دین شناس میگه. دین شناس میگه، حالا من درد شناس مثال بزنم، طبیب درد شناسه دیگه. طبیب به من میگه این کارو بکن، من مسخره میکنم، یعنی خلاف میکنم. یه الکن برای خودش میگه آقا درد و قبول داری در خودت یا نداری. یکی از مشکلات اینه که انسان وقتی بیماره باور نکنه که بیماره. خب این چقدر خطرناکه. مولوی یه بحث قشنگی داره تو مثنوی، میگه درد خوب است یا بد؟ درد خوبه یا بده؟ درد خوبه، منشأ درد بده. منشأ درد، درد خبر میده از منشأ درد. الان بنده سرم شروع کنه به درد گرفتن، خب داره خبر میده یه چیزی شده، چشمم ضعیف شده، هاضمه‌ام ناراحته، تو اعصابم چیزی پیدا شده، این درد زنگ است. هر که او بیدارتر پر دردتر. لازمه هوشیاری دردمندی است، که لذا برخی از بیماری هایی که خطرناکه این انقدر منشأ در ریشه میدونه انسان هم نمیفهمه، یه وقت میفهمه که دیگه کار از کار گذشته است. لذا اگر بنده بیمار باشم ندونم که بیمارم، خب خیلی خطرناکه، این جهل مرکبه. حالا میدونم که درد دارم، صاحب درد درد شناس رو قبول نکنه چقدر ضرره. خب من دین شناس رو قبول نکنم، این جفاست، جفایی به خودمه. مثل این که درد دارم درد شناس رو قبول ندارم، خب جفایی به خودمه. لذا فرمود این جفاست که و مقتل فقها، خلاف فقها عمل میکنه. و اثر علل حنس العظیم، دشمنی میکنه با فقها، مسخرهشون میکنه، نمیپذیره. و اثر علل حنس العظیم، و بر خطای بزرگ، بر خلاف عظیم پافشاری میکنه. این جفاست که داری پافشاری میکنی. مثلا فرض کنید الان بنده با این کیفیت هنجرم آب یخ یخ اینجا باشه، شما بفرمایید نخور، میگم نمیخورم، بار دوم میخورم، هی پافشاری هم میکنم، میگه خب آخه این خیلی جفاست، حالا یه بار اشتباه کردی یه جرعه نوشیدی دیگه ولش کن، دست بردار بیا کنار، یه بار گناه کردی توبه کن، یه بار خطا کردی بکش کنار خودتو، ننداز ته چا، حالا رفتی تو چا، تناب توبه رو آویزون کردن، بگیر بیا بالا. تعبیر امام صادق علیه السلام راجب توبه چقدر قشنگه، از توبتو حبل الله و مدد و عنایت. توبه ریسمان خداست، گناه هم چاهه، افتادم تو چاه، اما یه ریسمانی آویزون کرده، میگه بگیر، نمیگیرم، اصرار میکنه بگیر، نمیگیرم، هی اصرار، هی پا نمیگیرم، میگه دیگه تناب میکشه بالا، میگه ولش کن بذار بیفته ته چاه. حالا خودش میدونه سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون، میگه این و اثر علل حنس العظیم، این جفاست. و من عمیه کسی که چشم دلش رو کور میکنه. چی چشم دل رو کور میکنه؟ گناه، لغزش، دنبال حق خدا نرفتن. این چه میشه؟ نسی از ذکر، یاد خدا یادش میره. یه وقتا میدید که اصلا حال داشت دعا بخونه، حال داشت گریه کنه، حال داشت بره توی امامزادهی یه چند لحظهی بین خود و خدا توی این امامزاده خلوت کنه، حال اینو داشت پاشه بره توی قبرستانی وقتی زیارت اموات میخونه بین خود و خدا و خودش یه بگو مگو، حالا اصلا حالش هم نداره، اصلا یادش میره این امور. اینجا امیرالمؤمنین میفرماید این که دم از علی میزنیم، این حرفای علی را میگیم ها، امیرالمؤمنین داره اینا رو به ما میگه. امیرالمؤمنین میفرماید و من عمیا نسی از ذکر، کسی که چشم دلش کور کرد یاد خدا رو فراموش میکنه. و تبع از زن، دنبال گمان میره، حدسیات، یه چیزی رو حدس میزنه همونو میگیره. و بارز خالقهو، با خدای خودش داره مبارزه میکنه، مثلا خدا میگه کار نکن، میگه نمیکنم، مبارزه با خداست دیگه، با خداش مبارزه میکنه. و الح علیه شیطان، شیطان هم هی بر او مسلط میشه، چون هر گامی که عنایت بفرمایید شما یک مسیر سربالایی رو حساب بکنید، مثلا فرض بفرمایید یک مسیر سربالاییه، بنده میخوام این سربالایی رو طی کنم، به بالای این قله برسم تا به مقصد و هدفم رسیده باشم، اما مثلا یه مقدار بیحالی دارم، پامو مح، این سربالایی هم تیزه، حالا یخبندانم باشه که گفت دنیا یخبندان خیلی سر میخورن، یخبندانم هست، باید پامو محکم بذارم، دقت نمیکنم، یواشکی پامو ول میدم، سر میخوره، چند قدم میام پایین، نه تنها به قله نرسیدم، یه مقداری هم دورتر شدم، برگشتم، دوباره باید نیرو صرف کنم تا برگردم سر جای اول. میفرماد کسانی که این مسئله رو در خودشون ایجاد میکنن، چشم دلشون کور میشه، دنبال زن و گمان میرن، با خدا مخالفت میکنن، شیطان هم بر اونها مسلط میشه، از این طرف غفلته، از اون طرف هم سلطه شیطانه. و طلب المغفره بلا توبه، دلش میخواد بخشش رو ولی بدون اینکه توبه کنه مگه میشه؟ چون از بس که چشم دل کوره دیگه فرصت توبه پیدا نمیکنه، بعد خیال میکنه مغفرت هست، نه خیر، بدون توبه نمیشه. ولا استکانت ولا غفلت، بدون اینکه تواضعی داشته باشه، فروتنی داشته باشه و بدون اینکه این غفلت های خودش رو بخواد کنار بزنه. و من غفل جنا علی نفسه، فسق چهار پایه داشت، یکی جفا بود، یکی عما بود کوردلی، یکی غفلت بود. حالا و من غفل، کسی که غفلت کنه، جنا علی نفسه، به خودش جنایت کرده، و غلب علی زهره، انگار به پشتش افتاده، یعنی واژگونه شده، و حسب غیه رشدا، پناه بر خدا انسان، فسق ریشه ها اینجاست، میکشونه به این درجه، و حسب، حساب میکنه، غیه رشدا، گناهش و لغزشش و خلافش رو رشد حساب میکنه، داره خلاف میکنه، بهش میگیم چی میکنی؟ میگه نه من الحمدلله مشغول کار خوبم، یعنی انقدر غافله که نمیفهمه چی کار داره میکنه. هم المفسدون ولکن لا یشعرون قالوا انا نحن مصلحون و قررت حل امانی، آرزوهای طول و دراز او رو به خودش مشغول میکنه، و اخذت حل حسرت و ندامه ازا قضی الامر و نکشف عن حال قطاع و بدا له ما لم یکن یحتسب و منعتا. جمله بعدی اینجا رو دقت بفرمایید، بیان امیرالمؤمنینه، میگه کسی که پایه های فسق رو داره، جفا میکنه، چشم دلش رو کور میکنه، غفلت پیدا میکنه، گناهانش رو رشد حساب میکنه، به اینجا میرسه، اخذت حل حسرت و ندامه، حسرت، ندامت، پشیمانی میگیره او رو، ولی کی؟ ازا قضی الامر، وقتی که کار از کار گذشت، دیگه تموم شد، یعنی بنده شادابی جوونیمو بدم، امکانات عمرم رو صرف کنم، سرمایه زندگیمو بدم، یک زمان ببینم دیگه نمیتونم بخونم، نمیتونم بنویسم، نمیتونم حرف بزنم، نمیتونم یه گامی بردارم، اون روز میگم آخ اون همه امکاناتی که داشتم اینا رو در راه خدا خرج نکردم، حالا چه؟ گاهی وقتا این حسرت و ندامت کی شروع میشه؟ شب اول قبر، تو عالم برزخ، تو عالم قیامت. ای وای که ما چه امکاناتی داشتیم. پیغمبر اسلام اومدن به حضرت عرض کردن آقا فلانی از دنیا رفت، یه انبار خرما داشت، وصیت کرد که پیغمبر تشبیه بیارن این انبار خرما رو در راه خدا خرج کنن. پیغمبر هم تشبیه آوردن، خرما ها رو پخش کردن، کردن یک خرمای لکی اون آخر باقی مون، فرمودن اگر خودش در حیاتش این یه دونه خرما رو به دست خودش میداد، از همه اینایی که بعد از مرگش وصیت کرد من بدم بهتر بود. تا خودش زنده بود نمیتونست دل بکنه، گفت حالا باشه ببینیم، شاید ما فردا زنده بودیم، شاید 4 سال دیگه بودیم، حالا که داره میمیره میگه خیلی خوب حالا بعدش برن این کارو بکنن. نه، انسان میگه قضی الامر و خذت ول حسرت و ندامه اذا قضی الامر و نکشف عن حال غطا، وقتی پرده ها کنار میره حالا میفهمه خبرایی بود و راست بود. یعنی الان تو این دنیا که سرای غفلت و گاهی بی توجهیه، میگن از گناه بترسید،
توجه نمیکنه، بی خیاله، وقتی پرده کنار میره میبینه که گداشت چیه. و بدا لهو مالم یکن یحتسب، آشکار میشه براش اون چیزی که حسابش نمیکرد. و من عطا انا امر الله شک و من شک تعالی الله علی فازل له بسلطانه و سقره به جلاله. اما کسی که بخواد تکبر ببرزه در مقابل خدا، تکبر چیه؟ خود بزرگ بینیه. یک زمان بنده نعوذ بالله خودمو در مقابل شما بزرگ میبینم، شما میفرمایید اینو بخور، میگم نه خیر نمیخورم. یعنی چی؟ یعنی برای خودم ارزش قائلم، برای حرفم از حرف شما ارزشش بالاتره، گوش نمیدم به حرفتون. تکبر در مقابل خدا چیه؟ خدا گفته نماز بخون، میگه نمیخونم، یعنی حرف من از حرف خدا بالاتره. خدا میگه دروغ نگو، دروغ میگه، یعنی من از خدا بیشتر میفهمم. اون وقت اینجا امیرالمؤمنین میفرماد این پایه فسق. و کسی بخواد در مقابل خدا برای خودش بزرگی قائل بشه، خدا ذلیلش میکنه. ذلت به صورتهای گوناگون ممکنه. این آیه رو جمع بندی کنم، امشب کافی باشه. فرمودن چرا در بسیاری از آیات من جمله همین آیه 99 خداوند خودش را به صورت ضمیر جمع ما مطرح کرده؟ چندین بار تا حالا این رو اشاره کردم. در زبان عربی یک، برای عظمت و جلال فرد رو جمع به کار میبرن. این زبان عربیه. شما به یه نفر سلام کنید، سلام بر تو مؤدبانه نیست، سلام بر شما. در زبان عربی هم سلام علیک، سلام علیکم، سلام علیکم، کم جمعه. به یه نفر که کم نمیگن، به یه نفر که میگن، اما از باب احترام به یه نفر میگن سلام علیکم، سلام بر شما. خداوندم چون قاعده عرب رو باید در زبانش رعایت کنه، برای عظمت خودش ضمیر جمع به کار برده. اما اونجا که صحبت ذات خداست جمع به کار نمیبره. مثلا در این آیه، و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی علیه انه لا اله الا انا. ارسلنا جمعه، نوحی جمعه، انا مفرده. اونجایی که صحبت ذات از فرد به کار میبره، اونجا که عظمتش از باب صفاتشه جمع به کار میبره، ذات رو فرد به کار میبره. خب پس این آیه به صورت کلی این شد، و لقد انزلنا الیک آیات بینات. پیغمبر آیات بینات رو برای تو ما نازل میکنیم، روشن، آشکار، مشخصه. اما و ما یکفر بها الا الفاسقون، اما اگر فسق ببرزن کافر میشن. یکی از این آیات بینات ابی عبدالله الحسین علیه السلام بود یا نبود؟ آیه نبود؟ بین نبود؟ امام حسین چه بهانه ای برای مردم باقی گذاشت که امر براشون روشن نباشه؟ وقتی سر ابی عبدالله علیه السلام رو عصر عاشورا جدا کردن، دادن به خولی، گفتن خولی، چون خولی اسب تیزروی داشت، خودش هم اسب سوار ماهری بود، خیلی سری را میرفت، گفتن تو سری برو، بقیه سرا رو فردا روز 11 ما میاریم، اما تو امشب برو سر به ابن زیاد برسون، مژده بهش بده که کار تموم شد. خولی هم از سر ابی عبدالله رو برداشت، با اسبش به سرعت وارد کوفه شد. اما موقعی رسید که یه مقداری تاریک شده بود، در دارالاماره رو بسته بودن، اجازه ندادن، امشب امنیت نیست، حکومت نظامیه، شب در دارالخلافه رو باز نمی کنیم، خولی برو صبح بیا. خولی رفت خونش، حالا به اینجا رسید، روزه امشب هم میبریم، روزه سر ابی عبدالله، عرض میکنم، ولی منظورم چیز دیگه بود، به اینجا کشیده شدم. فردا صبح زود خولی اومد وارد کاخ ابن زیاد شد سر رو بیاره. چی میگه؟ بینات نبود، مبهم بود، نمیدونستن. آ تاریخ نوشته، این شعر رو خون، رسم عربه، رجز میخونن، با شعر وصف حالشون رو بیان میکنن. گفت امل رکابی فزتن و ذهبا، انا قتلت ملکن محجبا، قتلت خیر الناس امن و ابا، و خیر هم ازین سبون نسبا. نمیدونستن؟ میگه امل پر کن رکابی، تا رکاب اسبم رو، فزتن و ذهبا، طلا و نقره، تا رکاب اسم من طلا و سکه طلا و نقره بریزی برای مژده جا داره. چرا؟ انا قتلت ملکا محجبا، من کشتم یک آقایی که خیلی بزرگ بود، خیلی عظیم بود، پس میدونی بزرگ بود. قتلت خیر الناس امن و ابا، کشتم کسی رو که از نظر پدر مادر بهترین بود، یعنی دیچ کس در کره زمین مثل او پدری چون علی و مادری چون زهرا دیگه الان نداشت، چون آخرین باقی مونده از نسل اونها مرد امام حسین بود. و خیرهم از ینسبون نسبا، و بهترینشون اگه بخواید حسب و نسبشون رو بپرسید. خب پس میدونستن اینا بینات بود، اما فاسق بودن. چرا؟ به جای اینکه پای منبر امام حسین بشینه، پای مجلس شراب یزید و ابن زیاد بودن. برادرم از مجلس خدا، مجلس قرآن، دعا، مناجات، راز و نیاز شبانه، زیارت ائمه هدا، زیارت جامعه، زیارت عاشورا، دعای ندبه فاصله نگیرین. این فاصله گرفتن ها مثل اونایی میشه که میگه امام حسین و خیرهم از ینسبون نسبا، اما وقتی که به اونجا میرسه این کار رو میکنه. خولی زن شیعه بوده، عرق شیعی هم داشته. خب بعضی از اینا از این مشکلات خیلی داشتن. زنها در واقعه کربلا عجیب بعضی ها نقش سازنده ای دارن، کارهای عجیبی کردن. یک نمونش هم اینجا دقت بفرمایید. خولی اومد سر بریده رو آورد، توی خرجینی هم گذاشته، با اشتیاق بره امشب به ابن زیاد بده. گفتن در دارالاماره رو بستن، امشب نمیتونی، برگرد منزل. خولی اومد خونه، اما اگه سر رو بیاره همسرش ببینه براش گرون تموم میشه، چون زن عرق شیعی داره، وابسته است، میخواد زنش هم نفهمه. خب در گذشته تو خونه معمولا نون میپختن، تنور داشتن، شاید تو روستاها خیلی هم همینجور باشه، دم در تنوری داشتن که برای خونهشون نون تهیه میکرد. خولی از راه که رسید در تنور رو برداشت، سر مطهر ابی عبدالله رو تو تنور روی خاکسترها گذاشت، درش رو بست، وارد خانه شد. همسرش دید خولی خیلی مضطربه، حال دیگری است، شهر ناامنه، حکومت نظامیه، اوزای آشفتهیه، کجا بودی؟ این وقت شب اومدی؟ چه خبره؟ هیچی، خسته هم، کاری نداشته باش. همسر استراحت کرد. نیمه های شب همسر خولی دید صدای قرآنی بگوشش. خدایا همسرم خولی خیلی اهل این قرآن نصف شب و این اوزا نیست، آیات بیناته، میخواد روشن بشه، کاملا نشون بده که اتمام حجت کنه. پاشد این ور اونور گوش داد، دید صدای قرآن از تنور میاد. اومد کنار تنور، حالا شاید غریب به این معنا، از یک طرف صدای قرآن از گلوی بریده ابی عبدالله به گوشش میرسه، از طرفی هم صدای خانمی به گوشش میاد، فرزندم حسین، میرم قتلگاه بدن بی سرت رو میبینم، میام خانه خولی سر بی بدنت رو میبینم. یه زمان همسر خولی متوجه شد سر ابی عبدالله، همون نیمه های شب بالای پشت بام منزل رفت، فریاد زد زن های شیعه کوفه، امام حسین مهمان من است. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. والسلام عليكم ورحمة الله.